أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در ادامه سخنان امیر المؤمنین علیه السلام در اهدامه مالک اشتر رسیدیم به این تعبیر که حضرت فرمود: و ان افضل قرة عین الولات استقامت العدل فی البلاد و ظهور مودت الرعیه ولا تصح نصيحتهم الا بحيطتهم على ولاة الامور وقلة استثقال دولهم وترك استبطاء انقطاع مدتهم. اینها را خواندیم و اما در ادامه حضرت می‌فرماید: ففسح فی آمالهم و واصل فی حسن الثناء علیهم و تعدید ما ابلا ذو البلاء منهم فإن كثرة الذكر لحسن افعالهم تهز الشجاع و تحرض الناكل ان شاء الله. می‌فرماید که میدان آرزوها را برای آنان توسعه بده یا آرزوهای آنان را وسعت ببخش. این که ضمیر هم در عبارت فسح فی آمالهم به چه کسی برمیگرده، به چه کسانی برمیگرده، در میان شارحان دو تا نظر دیده می شود. یک نظر آن است که این ضمیر برمیگردد به مردم، یعنی فسح فی آمال رعیه. نظر دوم آن است که ضمیر برمیگردد به جنود، فسح فی آمال الجنود نه آمال رعیه. به نظر میرسه که این احتمال دوم درسته، یعنی فسح فی آمال الجنود. شاهد بر این مطلب دو چیز است. یکی آن است که مرحوم سید رضی، چنان که شیوه او در تمامی نهج البلاغه همین طور است، قسمت‌هایی از عبارات امیرالمومنین علیه السلام را حذف می‌کند، چرا که به دنبال بلیغ‌ترین و فصیح‌ترین عبارات می‌گردد. یک قسمتی که در این عهدنامه راجع به همین موضوعی که محل بحث ماست در نقل‌های دیگر آمده و در نقل سید رضی حذف شده، به وضوح نشان میده که ضمیر بر میگردد به جنود، چون امیرالمومنین علیه السلام مطابق نقل تحف العقول که همین عهدنامه را نقل کرده اینجور فرموده است: ثم لا تکلن جنودک الى مغنم وزعته بینه ثم لا تکلن جنودک الى مغنم وزعته بینهم. می‌فرماید سپاهیان خود را واگذار نکن به اون غنیمتی که یک بار بین آنان توزیع کرده ای، نه اگر دفعات دیگری هم غنیمتی به دست آمد در میان سپاهیان توزیع بکن و به آن غنیمت پیشین اکتفا نکن. خب در اینجا جنود کاملا در کلام مورد تصریح قرار گرفته، ثم لا تکلن جنودک، و این قسمت را مرحوم سید رضی حذف کرد. شاهد دیگری که بر این که مرجع ضمیر جنود است میتوان ارائه داد، دنباله همین عبارتی است که سید رضی هم نقل کرده، فرموده است که فإن کثرت الذکر لحسن افعالهم تحز الشجاع. خب طبعا بحث شجاعت در میان جنود مطرح می شود و اون رنج ها و زحماتی را که در این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام به اون رنج ها اشاره می کند که بعضی از سپاهیان رنج های بیشتری را متحمل می شند و شجاعت بیشتری را از خود بروز می دهند، با کارهای سپاهیان تناسب بیشتری دارد، نه با کارهای آحاد مردم. به هر حال قرینه اول که عرض کردیم مرحوم سید رضی آن را حذف کرده، به نظر واضح و قابل اعتماد میاد. قرینه دوم هم در حد معید میتواند کمک بکند به آنکه اطمینان پیدا بکنیم ضمیر در آمالهم برمیگردد به جنود. بسیار خوب. فسخ فی آمالهم، ای وسع یا مالک فی آمال الجنود، ای مالک در آرزوهای لشکریان و سپاهیانت توسعه بده، یعنی نیازهای مختلف آنها را تأمین بکن. منظور از این آمال طبعا آمال معقوله، نه آرزوهای دور و دراز. دلیلش هم خیلی واضحه، در روایات ما در مذمت آرزوهای دور و دراز مطالب فراوانی از معصومین علیه السلام رسیده. بنابراین وقتی معصوم یک سخنی میگوید، سخن پیشین خود را یا سخن دیگر خود را نقض نمی کند. آمال به معنای آرزوهای دور و دراز هیچ وقت مطلوبیتی ندارد که امام معصوم بخواهد بفرماید ای مالک آرزوهای دور و دراز سپاهیانت را تأمین کن. خب این آرزوها در اینجا به نظر میاد که مفهوم وسیعی دارد، یعنی شامل نیازهای ضروری زندگی میشود، یک، علاوه بر نیازهای ضروری شامل نیازهای رفاهی زندگی هم می شود. انسان نمی تواند به ضروریات اکتفا بکند، نیاز به این دارد که برای اینکه زندگی معمول و زندگی در حد کفایتی داشته باشد، نه همراه با ریخت و پاش، نیاز به این دارد که علاوه بر ضروریات زندگی یک سلسله رفاهیاتی هم داشته باشد. ما این مطلب را در زندگی ائمه علیه السلام هم می‌بینیم. مثلا امام باقر، امام صادق علیه السلام، نوع زندگیشان متناسب بود با زمانه خودشان و گاهی مشاهده می‌شد که یک زرق و برق‌هایی در زندگی اونها به تعبیر بنده وجود داره که این زیبایی‌ها در واقع به واسطه رعایت خواست خانواده آن حضرت بود، خواست همسران آن حضرت، بعضی از همسران آن حضرت بود. در نقل‌های متعددی هم این مطلب را می‌بینیم که شخص میگه وارد بر امام معصوم علیه السلام شدم، دیدم یک پرده دارای نقش و نگاری را در منزل آویختند و حضرت لباس زیبایی به تن کرده و من که پرسیدم چطور شما چنین پرده‌ای را و چنین لباسی را مورد استفاده قرار دادید، حضرت فرمود به واسطه اینکه همسرم دوست دارد چنین پرده‌ای را و چنین لباسی را. من در زندگی شخصی خودم سختی‌ها را و زهد را برای خودم اختیار کردم، ولی در زندگی همراه با همسرم آنچه را که موجب راحتی اون باشد از اون استفاده میکنم. بسیار خوب. پس فافسح فی آمالهم به معنای نیازهای ضروری به علاوه رفاهیات زندگی هست. بعد اضافه میکند امیرالمومنین علیه السلام و واصل فی حسن الثناء علیهم. خب همینجا این نکته قابل تأمله که ارتباط این مسئله با حقوق شهروندی روشن می شود. یکی از حقهایی که سپاهیان بر عهده حکومت دارند این است که حکومت نه تنها ضروریات زندگی آنها را تأمین بکند، بلکه رفاهیات زندگی آنها را هم در حد معقولی تأمین بکنه. البته رفاهیات تناسب با شرایط زمان و مکان دارد. در یک زمان یک اموری جزء رفاهیات ممکنه تلقی بشه، در حالی که در یک زمان دیگری جزء ضروریات تلقی بشه. الان ما در زمانه خودمان میبینیم که وقتی مقایسه میکنیم میزان برخورداری زندگی های طبقه متوسط جامعه را از امکاناتی که دارند با مردمی که 50 سال پیش زندگی میکردن، میبینیم که کاملا تفاوت مشهوده. یک سلسله اموری هست که در زمانه ما جزء ضروریات محسوب میشه، در حالی که 50 سال پیش جزء رفاهیات محسوب میشد، بلکه جزء تجملات محسوب میشد. 50 سال پیش اگر کسی ماشین لباس شویی میداشت این جزء تجملات محسوب میشد، اما الان جزء ضروریات محسوب میشه و امثال اینها. بسیار خوب. پس حقی را امیرالمومنین علیه السلام اینجا برای سپاهیان اثبات میکند که در نقطه مقابلش تکلیفی بر عهده حکومت اسلامی قرار میگیرد. حق دیگری را که مطرح میکند برای سپاهیان و تکلیف دیگری را که بر عهده حکومت اسلامی میگذارد در عبارت بعدی آمده. میفرماید و واصل فی حسن الثناء علیهم. واصل متواصلا یعنی پیوسته، پیوسته حسن ثناء داشته باش نسبت به سپاهیان، یعنی پیوسته سپاهیان را مورد تشویق قرار بده. حسن ثناء و ان تثنی علیهم دائما به ما یستحقون من الثناء. اون تعریف ها و تمجید ها و تشویق هایی را که سزاوارند از آنها برخوردار بشوند، این تمجیدها و تشویقها را از آنان دریغ مدار، در حق آنان اعمال بکن. خب این هم نکته قابل تأملیه. ما در فضای حاکم بر بسیاری از بسیاری از نظامیان و دستگاه های نظامی در کشورهای مختلف میبینیم که به ندرت ممکنه افراد نظامی به واسطه فعالیت‌های چشمگیری که دارند مورد تشویق قرار بگیرند. شاید در خیلی از دستگاه‌های نظامی یعنی ارتشی و به اصطلاح نیروهای مسلح چنین نگاهی حاکم است که باید با نظامیان برخورد تند و خشنی داشت. قبل از انقلاب معروف بود که وقتی یک نفری میخواد دوره سربازی را بگذرانه، آنقدر در دوره سربازی در ایران به او فحش و بد و بیراه میگن که حساسیت او را دیگه نسبت به شنیدن فحش کم میکنن و به طور طبیعی خیلی از سربازان انتظار داشتن که وقتی با یک فرمانده یا با یک مقام مافوق خودشان روبرو میشن از او بد و بیراه بشنوند. یعنی نه تنها تمجید و تشویقی نسبت به آنان صورت نگیره، بلکه حرفهای زشت و نامربوط هم بشنوند. خب این شیوهی بود که در کشورهای دیگر هم کم و بیش حاکم بود. تو این فیلم هایی که می سازن گاهی اوقات نشان میده، مثلا در آمریکا برخورد بسیار خشنی را که بعضی از مقامات مافوق نظامی با افراد تحت امر خودشان دارن، به نحوی که این افراد تحت امر بعد از یه مدتی یا دچار افسردگی میشن، حتی بعضی از اونها مطابق فیلم هایی که خودشان میسازن در اثر شدت این برخوردهای تحقیر آمیز ممکنه اقدام به خودکشی بکنن، یعنی شخصیت خودشان را کاملا خورد شده و نابود شده تصور بکنن و اقدام به خودکشی بکنن. خب پس در چنین جوی که حاکم است بر بسیاری از نیروهای نظامی که فعالیت‌های خوب آنها و فعالیت‌های شجاعانه آنها در نظر گرفته نمی‌شود و مورد تمجید و تشویق قرار نمی‌گیرد، بلکه برخوردهای تند و خشنی در حق آنان اعمال می‌شود، امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر دستور میده اینطور نباش. نه تنها اینطور نباش، بلکه پیوسته، نه به صورت مقطعی، پیوسته واصل یعنی متواصلن، پیوسته دائما حسن ثناء داشته باش بر آنان، نیروهای نظامی را، نیروهای مسلح را مورد تمجید و تشویق قرار بده. طبعا این تمجید و تشویق باید چی باشه؟ عادلانه باشه، یعنی در برابر کارهای درست و شجاعانه باشد که اونها انجام دادن، نه در برابر کارهای توهمی و مبتنی بر اموری که غیر واقعی هستند. زیرا اینطوری اگر باشد نظام را دچار فروپاشی میکنند، دیگر نیروهای نظامی آمادگی کافی را برای مواجهه با وضعیت‌های سخت و دشوار از دست خواهند داد. و واصل فی حسن الثناء علیهم و تعدید ما ابلا ذو البلاء منهم، یعنی و پیوسته بشمار، تعدید کن یعنی بشمار و بیان کن رنجها و زحماتی را که بعضی از سپاهیان متحمل شده اند. اگر میبینی بعضی از سپاهیان یک اقدام شجاعانه انجام دادن، زحمت فوق‌العاده‌ای را برای انجام دادن یک وظیفه‌ای یا مأموریتی که به اونها سپرده شده بر خودشان هموار کردند، این کارهای شجاعانه را و این رنجها و زحمات را به شمار، پیوسته از این رنجها و زحمات به نیکی یاد کن. تعدید یعنی شماردن، ابلا از کلمه بلا گرفته شده که به معنای آزمایش کردن است، چون آزمایش گاهی اوقات با نعمت صورت میگیرد، با نعمت دادن به یک نفر صورت میگیرد و گاهی اوقات با مصیبت دادن به یک نفر صورت میگیرد. این کلمه بلا گاهی به معنای نعمت به کار میره و گاهی به معنای مصیبت و گرفتاری به کار میره، و الا معنای اصلیش چیه؟ معنای اصلیش همون آزمایش کردن است. آزمایش را به دو صورت میتوان انجام داد، یک بار با نعمت دادن به یک نفر خداوند او را آزمایش میکند و گاهی با مصیبت دادن به یک نفر او را آزمایش میکند. خیلی خوب. و تعدید ما ابلا لو البلا منه، پیوسته بشمار و بیان کن اون رنجها، اون گرفتاریها، اون زحماتی را که ذو البلا، صاحبان بلا یعنی اون کسانی که مبتلای به این گرفتاریها و رنجها شده اند بر خود تحمل کرده اند، بر خود هموار کرده اند. ترجمه سلیسش این میشه که کارهای مهم و رنجها و زحماتی را که بعضی از سپاهیان متحمل شده اند پیوسته بشمار و بیان کن.
یعنی مورد تقدیر قرار بده آنان را به واسطه این زحمات و رنج ها. فإنّ بعد تعلیل میکند امیرالمؤمنین، چرا من به تو میگم پیوسته آن سپاهیان را مورد ثنا قرار بده، مورد تشویق قرار بده، چرا میگم پیوسته رنج ها و زحماتی را که بعضی از اونها متحمل شدند بیان کن؟ به این دلیل. فإنّ فا در اینجا مانند موارد دیگری که دیدیم به معنای لام آمده. فإنّ کثرت الذکر لحسن افعالهم تهز الشجاع و تحرض الناکل ان شاء الله. زیرا یک فایده خیلی مشخصی دارد و اون این است که یادآوری کارهای نیک آنها، کثرت یادآوری کارهای نیک آنها، تهز الشجاع، افراد شجاع را به فعالیت بیشتری وامی دارد و تشویق می کند و تحرض الناکل و کمکاران را به انجام کار تشویق می کند. پس فایده این شیوه آن است تو می خواهی شجاعان را تشویق کنی که به کارهای خودشان ادامه بدهند، یک، و میخواهی افراد عقب افتاده و کمکار را ترغیب کنی که اونها هم از شیوه شجاعان پیروی کنند، اینم دو. این دوتا هدف با همین شیوهی که من گفتم تحقق پیدا میکند، با این شیوه که پیوسته آنان را، سپاهیان را، مورد ثناء شایسته قرار بده و رنجها و زحماتی را که بعضی از اونها متحمل شده اند بیان کن. یعنی نشان بده به نیروهای تحت امر خودت که تو از فعالیتهای اونها غافل نیستی. نه تنها از فعالیتهای اونها غافل نیستی، عادلانه با اونها برخورد میکنی. یکی از عواملی که باعث میشه بعضی از نیروهای تحت امر اقدام نکنند به فعالیت‌های شجاعانه چیه؟ این است که می‌بینند مثلا همکار آنها یک اقدام شجاعانه انجام داده، یک زحمتی را بر خود هموار کرده، ولی گویا اصلا چنین کاری از او صادر نشده. یعنی نیروهای مافوق اصلا این کار را در نظر نگرفتند. نه تنها در نظر نگرفتن، گاهی اوقات بدتر از این ممکنه اتفاق بیفته، اون کار خوب و پسندیده این نیروی تحت امر را به نام خودشان ثبت کرده اند و وانمود کردند که ما این کار را انجام دادیم. چنین وضعیتی انگیزه فعالیت بیشتر را از نیروهای تحت امر سلب میکنه. جالبه که این واقعیت را ما بهش توجه بکنیم. امروزه در تعداد قابل توجهی از ادارات دولتی، من نمیگم اکثریت، نه، میگم یه تعداد قابل توجه که بنده کم و بیش ارتباط دارم با بعضی از اونها، یک دیدگاهی در میان نیروهای تحت امر وجود داره و اون اینه که میگن اگر میخواهید در جایگاه و منصب خودتان باقی بمانید، کار فوق‌العاده انجام ندید، بلکه به صورت روزمره کارها را بگذرانید. چرا؟ زیرا اگر کار فوق‌العاده انجام بدید، اون نیروی مافوق، اون مقام مافوق وقتی ببینه شما چنین صلاحیتی دارید، نسبت به جایگاه خودش احساس خطر میکند و لذا تصمیم میگیره شما را یا اخراج بکنه یا به جای دیگری بفرسته یا مقام شما را تنزل بده یا به نحو دیگری با شما مقابله بکنه. این خیلی نگاه نابود کننده و خطرناکی است. یکی از افراد که منصبی داشت نقل میکردن از او که من فهمیدم برای آن که در منصب خودم باقی بمانم بهترین کار آن است که کاری نکنم. اگر بخوام یک کار درخشانی انجام بدم، اولین کسی که احساس خطر میکنه این مقام مافوق من است و سعی میکنه به نحوی مرا به یک جای دیگری بفرسته و از ارتقاء من جلوگیری بکنه. اما هرگاه من فقط بله قربانگو باشم و کاملا تأیید کننده تصمیماتی باشم که این مقام مافوق اتخاذ میکند، او خیالش از ناحیه من راحت خواهد بود. خب ببینید، این چنین نگاهی یک جو خمودگی نه بلکه یک جو روبه نزول را بر اون دستگاه حاکم میکند. اگر دستگاه نظامی باشد که دیگه واویلاست، این دستگاه نظامی در هنگام خطر دیگر نمیتواند از خود شجاعتی بروز بده. چرا؟ چون همه بله قربانگو شدن و از اقدامات شجاعانه پرهیز میکنن به این دلیل که میخواهند در منصب و جایگاه خود باقی بمانند. این اتفاق را ما در طول تاریخ در موارد متعددی شاهد بودیم که واقع شده. بعضی وقتا خود ما در ایران تجربه کردیم. مثلا در زمان جنگ دوم جهانی، در اون دوره‌ای که رضاخان حاکم ایران بود، پادشاه ایران بود، یکی از اقدامات بسیار پر سر و صدایی که رضاخان انجام داد این بود که ارتش را نظم و انضباطی بخشید و ادعا میکرد که من یک ارتش قدرتمندی در ایران فراهم کردم و کلی هزینه کرد برای اون ارتش قدرتمندی که خودش مدعی آن بود. این ارتشی که به ادعای رضاخان یک ارتش قدرتمند و توانمند بود، در برابر هجوم نیروهای متفقین 24 ساعت بیشتر نتوانست مقاومت بکند. فقط 24 ساعت. خیلی سرشکستگی بود برای ایران در اون زمان که این ارتشی که رضاخان خودش به عنوان یک نیروی ارتشی شناخته میشد، چون خودش همیشه لباس نظامی تن داشت و قبل از اینی هم که به منصب پادشاهی و نخست وزیری برسد یک منصب نظامی داشت، رضاخان سردار سپه بهش میگفتن، یعنی سردار سپاه بود. چنین کسی انتظار می رود که با امور نظامی به خوبی آشنایی داشته باشه و ادعای بزرگ او هم همین بود که من توانستم ارتش ایران را نظم و انضباط ببخشم. اما این ارتش 24 ساعت نتوانست در برابر نیروهای متفقین که در جنگ دوم در شهریور 1320، یعنی 82 سال پیش به ایران حمله کردن، مقاومت بکنه. شبیه این اتفاق برای نیروهای ارتش فرانسه افتاد اون زمانی که در جنگ دوم جهانی آلمان به فرانسه حمله کرد. بسیاری از نیروهای ارتش فرانسه مشغول عیش و عشرت خودشان بودند و نتوانستند در برابر نیروهای آلمان مقاومت بکنند و در نتیجه آلمان فرانسه را تسخیر کرد. خب پس این خیلی نکته مهمیه که امیرالمومنین علیه السلام دارد ما را با آن توجه می‌دهد، مالک اشتر را با آن توجه می‌دهد. مبادا کاری بکنی که افراد شجاع ببینند شجاعتی که به خرج دادن مورد توجه مقامات مافوق قرار نگرفته. افراد ضعیف بگن که خیلی خوب، ما به همین شیوه خودمان ادامه میدیم و به همین شیوه پرهیز از اقدامات شجاعانه تا در منصب و جایگاه خودمان بمانیم. مبادا چنین باشد. مبادا نیروهای تحت امر تو فکر بکنند که تو از ناحیه کارهای شجاعانه و فوق‌العاده‌ای که اونها انجام بدن احساس خطر برای خودت میکنی. هیچ کدام از اینا نباید اتفاق بیفته. برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد راهش این است: واصل فی حسن الثناء علیهم و تعدید ما ابلاغ و البلاء من هم الاخر.
خب این هم پس یک نکته خیلی مهمی است. همینجا می توانیم یک حق دیگری را استنتاج کنیم. یک حق تعلق می گیرد به سپاهیان در برابر فرماندهان نظامی و در برابر حاکم اعلا، که وقتی شجاعتی از خودشان بروز می دهند باید مورد تشویق قرار بگیرند، و اگر حاکم این کار را نکند یا فرمانده نظامی این کار را نکند، در واقع از وظیفه خود تخلف کرده. و حق دیگر حقی است که تعلق می‌گیرد به آحاد مردم که برخوردار باشند از یک دستگاه نظامی و نیروهای مسلحی که با مدیریت صحیح این چنینی در مورد اونها رفتار شده باشه. یعنی هرگاه فرماندهان نیروهای مسلح و حاکم اعلا از اتخاذ چنین رفتاری در مورد نیروهای مسلح خودداری بکنند، در واقع یکی از حقوق جامعه اسلامی را نقض کردند، و اینجا صاحب حق مجتمع به ما هو مجتمع هست، المجتمع الاسلامی به ما هو مجتمعون، نه آحاد مردم، یکایک مردم. این حق تعلق میگیره به مجتمع اسلامی، و مجتمع اسلامی با نمایندگان خودش میتواند در صدد احقاق این حق بر بیاید، یعنی از شیوه امر به معروف و نهی از منکر استفاده بکنند، از شیوه دعوت به خیر استفاده بکنند، و از حاکم اعلا یا فرماندهان نیروی مسلح بخواهد که این وظیفه را که امیرالمومنین علیه السلام اینجا بیان میکند مورد مراعات قرار بده. در ادامه سخن امیرالمومنین علیه السلام راجع به این مسئله تشویقها توضیح بیشتری بیان می‌فرماید. می‌فرماید ثم معرف لكل امرئ منهم ما ابلا. سپس ارزش زحمات هر کدام از سپاهیان را به درستی شناسایی کن. ثم معرف، بشناس، شناسایی کن، لکل امرئن من هم، یعنی لکل امرئن من الجنود، ما ابلا، یعنی آن زحمتی را که کشیده هر کدام از جنود، اون زحمتی را که کشیده تو به دقت اون زحمت را مورد شناسایی قرار بده، تا چه اتفاقی بیفته؟ تا این طور بشود، ولا تدمن بلا امرئن الى غیره، تا اینکه چنین بشود که هیچگاه کار خوب یکی از آن نیروها را به دیگری نسبت ندهی. ولا تدمن، از ریشه تضمن بر وزن تعهد به معنای دربرداشتن و شامل شدن، یعنی مبادا کار خوبی را که یکی از این سپاهیان انجام داده تو به یک سپاهی دیگری نسبت بدهی. چرا؟ چون این کار، این نسبت دادن فعل پسندیده یکی از آنان به دیگری، مصداق ظلم و کذب است و در نقطه مقابل عدالت قرار می گیرد. ولا تقصرن بهی دون غایت بلائه، و ارزش خدمت او را کمتر از آنچه که هست به حساب نیاور. ارزش خدمت او را کمتر از آنچه هست به حساب نیاور. اینطور نباشه که خدمت بزرگی کرده باشد و تو این خدمت بزرگ را ناچیز جلوه بدهی و ارزش کمی برای آن قائل بشوی. پس دو کار را فراموش نکن: یک، کار پسندیده یکی از این سپاهیان را به دیگری نسبت نده، و دو، ارزش کار
پسندیده و خدمتی که یکی از این سپاهیان انجام داده کمتر از آنچه هست برآورد نکن. تا به این ترتیب عدالت را به معنای دقیق کلمه در مورد این سپاهیان رعایت کرده باشی. بنابراین لا تقصرن نبهی دون غایت بلائه، یعنی لا تعطهی من الجزا اقل من استحقاقه، کمتر از آنچه که استحقاق دارد به او پاداش نده. یه دنباله هم دارد که انشاءالله در جلسه آینده روز شنبه مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.